شبا پیدا میشه تو همون رودخونه ای که میره و دریا میشه. تو دلت مثل دل من بره عشقه، میدونم اینو از کتاب چشمای قشنگت میخونم.
بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها، همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.
سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدید. داستانهای امروز ما از نامه هایی میگن که نباید گم میشدن ولی شدن. تیک کاغذی که هیچ وقت به مقصد نرسیده. در ادامه هم درهای زیادی رو میزنیم تا قصه های پشتمون درها رو بشنویم. سرزده هم سر میزنیم.
آنچه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید.
جوری که با اولین دعوا پاش به زندان باز شد، اونم تو سن 20 سالگی، از سر یه تصادف با ماشین و دست به یقه شدن. بلند بلند طوری که احمدی به سمت صدا برگرده گفت: ببین صادق، اشتباه نکنی، همه کارا رو خودش انجام میده، مگه اینکه دنبال کاری که مراجعین بره پایین و 2 ساعت بعد از بیرون زنگ بزنه بهت التماس کنه که پرونده های مونده رو دست بگیری. سر و ریخت دختره رو دیدی؟ آخه من اینو به کی نشون بدم بگم عروسمه؟ حرف زدنش رو ندیدی آخه؟ مامی خانوم، درد، اسم دارم من، گشته چی پیدا کرده باسم؟
باز به پسره نگاه کردم، خسته بود، چشاش باز نمیشد. دانشجو جماعت تو دوران امتحان همه قیافه‌هاشون اینطوریه، ولی این یکی ممکنه از سر نرسیدن به عشق تا صبح بیدار مونده باشه و زل زده باشه به کتاب.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم، داستانهایی که از شما میگه. در اول، درسی برای کل زندگی. صحنه اول، زندان، بند مردان، عصر یک زمستان طولانی، ساعت 18:25.
آها، بیا جفشیش، حالا چی میگی؟ ببین اگه بخوای زیر رو بکشی جر زنی کنی، من میدونم اون تو بعد تو نوبت رضاست. نگاهی به رضا میندازه که تایید کنه، اما رضا جواب نمیده. رضا پشتش به یاسر و احمد بود. حرفاشونو میشنید و همین جوری که دراز کشیده بود خودشو زده بود به خواب. حوصله بازی کردن و سرکله زدن با اون دوتا دغلباز نداشت. رضا یکی یه دونه آقای دکتر خانم مهندس بود، نه خواهری نه برادری، و اینجوری شد که رضا همیشه تنها بود. همه میگفتن بچه‌های تنها لوس و نونور میشن، اما در مورد رضا صدق نمی کرد. رضا سرش بد جوری به قرمه سبزی می داد. جوری که با اولین دعوا پاش به زندان باز شد، اونم تو سن 20 سالگی، از سر یه تصادف با ماشین و دست به یقه شدن. با قفل فرمون زده بود تو کمر پسره، اونم تو بیمارستان بود. تو زندان با کسی زیاد دمخور نبود. همین دوستی با یاسر و احمد هم واسش زیادی بود. روز شماری می کرد که این 6 ماه تموم شه بره بیرون. زیر نظر بود. خیلی ها سر به سرش میذاشتن کفری بشه و اضاف بخوره، اما رضا دلش میخواست زودتر خلاص شه. روزایی که دلش میگرفت یه چیزایی مینوشت و بعدم نوشته هاشو پاره میکرد تا تو زندان دست کسی نیفته. این کار هم مادرش یاد گرفته بود، دلتنگیشو اینجوری تسکین میداد. مادرش هم نامه مینوشت واسه مادر خدا بیامرزش و میگفت که دلتنگیاتو بنویس و مطمئن باش سبک میشی. اون روز هم داشت نامه می نوشت. با صدا کردن احمد نامه نصفه موند. نامه رو گذاشت زیر بالشش که بره و برگرده. سلول احمد 3 تا اونورتر رضا بود. به یه روب نرسیده برگشتید نامه نیست. خیلی گشت. نبود که نبود. مطمئن بود یکی برداشته. یهو با صدایی که از راه رو میومد میخکوب شد. میدونی رضا چقدر دلش تنگ شده برات؟ اگه عقلمو به کار مینداختم الان پیش تو بودم، نه اینجا لیلی من. با شنیدن این جمله خودشو رسون تو راه را دید بله، جلیل با اون عرقگیر سوراخ سوراخش و اون صورت پرخط و خالش داره نامه عاشقانه رضا رو میخونه. نامه گمشده رضا دستشه و کل بند اومدن تو راه را و منتظر بقیه داستانن. نمیتونست جون بخور، مات و مبهوت جلیل بود. چجوری نامه رو بگیره حالا؟ جرأت نداشت بره جلو. جلیل تا چشش به رضا افتاد ابروی بالا انداخت و به صاحب نامه اومد. جناب میدونی که ما اینجا چیزی رو هم پنهان نمی کنیم. پچی؟ ادامه داد. میدونی که من بی عقل و کم شعور که اندازه یه جو عقل تو سرم نیست چجوری جفگیر شدم. زدم بیچاره رو الکی ناقص کردم. خون یه لحظه جلو چشمو گرفت. یهو به خودم اومدم دیدم یارو افتاده رو زمین و به خودش میپیچه. همه داشتن میخندیدن و رضا فقط نگاه میکرد. جلیل به بقیه نگاه کرده با دستش اشاره کرد به رضا و گفت نامه رو ایشون نوشتن آه. او تو کشیده با کلاس و نظام فتیله بغل ما رد میشه میگه پیف پیف بو میدین، نگو تو محلشون خروس جنگی تشریف دارن. نگاه متعجبی به رضا انداخت و ادامه داد نه خوشم اومد، باز خودت یه پا لعتی ها، خون جلو چشاتو میگیره. ای والا. به نامه نگاهی کرد و بقیهش ننوشته. عزیزان حاضر، قسمت دویوم فردا. نامه رو پرت کرد زمین و گفت بی خروس جنگی، برو بقیه نامه رو بنویس. رضا نامه رو برداشت، حتی به یاسر و احمد هم نگاهی نکرد و رفت سمت تختش و مچاله شد زیر ملافه. رضا به خودش میگفت حقته، له شو، باید یه جا بشکنی. کی همچین چیزی مینویسه آخه؟ یاسر و احمد اومدن سمت تختش و گفتن اینجا زندان رضا، نباید قایم شی، نباید رازاتو کسی بدونه، جمع کن خودتو. از فردا صبحش رضا عوض شد، خودشو جمع و جور کرد، دیگه قایم نشد، دیگه هم نامه ننوشت، میخواست بشینه حبسشو بکشه بره. اون بیرونو باید درست میکرد نه اینجا رو، باید فقط روز شماری میکرد و نامه هایی که دوست داشت بنویسه رو تو مغزش خط به خط میخوند.
چه کنم که به گوش من نرسید صدای تو، من و خلوت عاشقم، من و باد فدا شغلت از می رفتن نکن تو که سینه ی لب بلب از تران داری، تو که در دل یخ زدن شاله می گذاری، تو که قلب حقیقتی در تلت می تمن، تو که عاشقان داری.
در دوم و هر صدا و آهنگی میتونه یک داستان داشته باشه.
تو صفحه پرینت دانشگاه وایستاده بودم. این موقع همه در حال کپی کردن جزوه‌های هم هستن. منم مثل بقیه. سر یه کلاس خیلی غیبت داشتم. خیلی استاد تا الان حذفم نکرده. گفتم حداقل امتحانو خوب پاس کنم جبران شه. تو صف وایستاده بودم و داشتم این آهنگو گوش میدادم. یه نفر مونده بود تا نوبت من بشه. چشمم افتاد به کلاسور و کاغذایی که پسر جلوی دستش بود. دنبال یه چیزی میگشت. به خاطر همین کل کاغذاشو ریخ رو میز تا نمیدونم چی رو پیدا کنه. همون موقع چشمم افتاد به یه نوشته. فضولی نه ها، واقعا جلوم بود میتونستم بخونمش. اینطور شروع شده بود. نمیدونم از کجا شروع کنم ولی دلم خواست بدونی من نباید از این احساس فرار کنم. بعد جمله بعدی رو خط خطی کرده بود. دوباره ادامش نوشته بود: احساس من به تو واقعیه، اما نمیدونم چطور اینو بهت بگم. من آدم بدی نیستم، فقط شبیه دیگران نیستم. نگاه پسره کردم، معلوم بود ترم پایینیه. بدترین چیز برای یه ترم پایینی عاشق شدن همون سالای اوله. بعد نوشته بود: اون روز اون شعر رو برای تو خوندم. اگر دوباره زاده شوم میخواهم تو را ببینم. ولی بچه‌ها به مسخره گرفتن. امیدوار بودم متوجه شی که اینو برای تو دارم میخونم. اگر دوباره زاده شوم میخواهم تو را ببینم. باز به پسره نگاه کردم. خسته بود، چشاش باز نمیشد. دانشجو جامعه تو دوران امتحان همه قیافه‌هاشون اینطوریه. ولی این یکی ممکنه از سر نرسیدن به عشق تا صبح بیدار مونده باشه و زل زده باشه به کتاب. باز از عشق نوشته بود و خیلی جاها رو خط زده بود. شاید چک نویس نامه اصلی بود. همون موقع نامه خط خطی افتاد زمین. برش داشتم و دادم دست پسره. گفتم: کاغذتون. گفت: ممنون. یه نگاهی به کاغذ کرد و گفت: این برای من نیست. گفتم: چرا، رومیز کنار کاغذ شما بود. گفت: نه، این اصلا دستخط من نیست. کاغذ رو پرت کرد رومیز و رفت. بعد از همون اول میفهمیدم قیافش به این عاشقا نمیخوره. از این خوره های کتاب بود. کاغذ حتما از جزوه یکی افتاده بیرون. خوب شد اسم نداشت، وگرنه سوژه داده بود دست خیلی. نمیدونم کی نامه رو نوشته، پاک لبسش کرده، داده به اون آدمی که میخواسته این حرفا رو بهش بگه یا نه. امیدوارم نوشته باشه و حرفشو زده باشه. کلی آدم تو همین دانشگاه میشناسم که پشیمونن چرا حرفشونو به اون که باید میزدن نزدن. ای کسی که این آهنگو ساختی، بدون آهنگت الان به حال و هوای این نامه گم شده خیلی میاد.
در سوم، نامه‌ای که نباید گم می‌شد. صحنه اول، یک اداره دولتی، طبقه سوم، اتاق ته راه رو، ساعت 8:30 دقیقه صبح.
شعاع طلایی خورشید که رو سر شهر نشست، احمدی را افتاد. کفشاشو یه جوری زمین میکشید که معلوم بود از سر اجبار میره سر کار. سوار ماشینش شد، یه پراید سرمه یه زوار در رفته که همه جاش وصل بتونه بود. هوا سرد بود، ماشین روشن نمیشد. دستاشو به هم میسابید و بالاخره بعد 20 دقیقه ماشین روشن شد، حرکت کرد. بعد کلی ترافیک رسید و آساسه پله ها بالا رفت و با کیف دستیش که درش واز بود و کتی که یقش تا خورده بود وارد اتاق شد و سلامی به همکارا کرد و نشست پشت میزش. با بیمیلی نگاهی به پرونده ها کرد، آب دهنشو قورت داد و مشغول شد. صادق درست میز کناریش بود، زیرچشی نگاهش میکرد. در حالی که ورقه ها رو جا به جا میکرد گفت: ها احمدی، چیه باز امرو، چه بهانه ای واسه در رفتن از زیر کار داری؟ احمدی ابروی بالا انداخت و گفت: برو بچه، برو تو کوچه خودتون بازی کن. مرتضی خندید و اشاره کرد که ببین صادق، الان میخوام سر به سرش بذارم. بلند بلند طوری که احمدی به سمت صدا برگرده گفت: ببین صادق، اشتباه نکنی، همه کارا رو خودش انجام میده. مگه اینکه دنبال کاری که مراجعین بره پایین و دو ساعت بعد از بیرون زنگ بزنه بهت التماس کنه که پرونده های مونده رو دست بگیری؟ احمدی چشاش ریز کرد، به صادق نگاهی انداخت و حق به جانب گفت: من همیشه میگم همه باید کار خودشون انجام بدن الا مواقع ضروری. صادق یه قلوب چای خورد گفت: آره، کار واجبه. مثلا تو زمان کاری، تو ساعت کاری سرتو بذاری رومیز خور و پف کنی یک ساعت تمام، یا اینکه بری قسمت بایگانی اداره با محمدی خوش و بش، بعدم با یه مش تخمه برگردی بیای بشینی سر جات، کاراتو بین بقیه تقسیم کنی، پسر رو تو برم. مرتضام شروع کرد: حالا اینا هیچی، اون اشکان بیچاره که هر رو تون تون داره پرونده هاشو درست میکنه، نمیدونه این آقا پرونده هاشو میذاره رومیزش. احمدی پفی کرد از این همه سرزنش. همون موقع تلفن همراهش زنگ خورد. بله سلام داداش، خوبی؟ چه خبر؟ مامان خوبه؟ معلومه که یادمه، مخصیم راحت کردم، فردا خودم میرم دنبال مادر، اون طرف هم میریم ترمینال، خیالت راحت، تو استراحت کن زودتر خوب شی. نه قربونت، سلامت باشی، خدا نگهدار. اشکان همون لحظه اومد تو. مظلوم و بی سر صدا چند تا سوال از صادق پرسید و رفت. پرونده‌ای بود که مال احمدی بود، گذاشته بود رو میزش. احمدی یکم شرمنده شد. حوصله این همه سرکوفتم نداشت. با خودش گفت حالا که میخوام با مادر برم زیارت، ازش عذرخواهی کنم، حلالیت بطلبم، تموم شه این ماجرا. نامه پر از عذرخواهی و ارادت برای اشکان نوشت و داد به اسدی آبدارچی اداره که بهش برسونه. اسدی رفت اتاق اشکان، ولی اشکان نبود. نامه رو با خودش برد تا وقتی اشکان میاد ببره واسش. از اونجا اتاقای دیگه رفت و همه جا چای داد. وقتی رسید آبدار خونه دید نامه نیست. هرچی گشت نبود. معلوم نبود کجا و کدوم اتاق افتاده. رفت اتاق احمدی، گفت نامه گم شده. احمدی عصبی شد، گفت آخه چه جوری گم شده؟ ای بابا حواست کجاست؟ نخواستیم بابا، خودم میرم پیشش. رفت اتاق اشکان. سلام گرمی کرد و گفت داداش چطوری؟ خسته نباشی؟ اشکان متعجب گفت قربون شما، ممنون، چیزی شده؟ احمدی گفت نه چیز نشده، چیزه. حرفوی خودت تو دهنش مزه مزه کرد، گفت اشکان میدونستی خیلی از پرونده هایی که من باید انجام میدادم و تو انجام دادی؟ اشکان چشاش گرد شد و یه نگاهی به پرونده ها انداخت، یه نگاه به احمدی انداخت، منتظر بقیه حرف شد. احمدی شرمنده تر و در حالی که به کاغذها نگاه میکرد گفت آره داداش، من یه وقتایی حسش نبود، پرونده ها رو میذاشتم رو میز تو. البته که به کار تو ایمان داشتم، بس که دقیقی، و الا چرا رو میز یه نفر دیگه نمیذاشتم؟ تو فرق داشتی، واسه همینم زحمتت دادم. اشکان از اینکه حقش خورده شده عصبانی شد. از طرفی هم خندش گرفته بود از پررویی و تنبلی احمدی، زد زیر خنده. بعدم گفت الحق که آدم عین تو حق به جانب ندیدم، ولی اب نداره، راه برای جبران زیاده. داداش من از پس این 10 تا پرونده بر نمیام، بیا بگیر ببر، یه شنبه بیار. احمدی باشه‌ای گفت و لخ لخ کنون با پرونده ها برگشت دفترش. بالاخره حلالیت گرفتن به همین راحتی هم نیست. یه چند دقیقه بعد رئیس اومد تو اتاق، رفت سمت احمدی و یه کاغذ که همون نامه اعتراف بود و گذاشت رو میز، گفت یه توضیح درست حسابی میخوام، همین الان تو دفتر من باشید. نامه گم شده با چایی رفته بود جایی که نباید میرفت.
مثل دل تنگی یک درخت تنها تو کویر، مثل لحظه های انتظار یک مرغ اسیر، توی برف و سرما من یه تیکه سنگم این روزا، توی فکر یه پرنده قشنگم این روزا. کمکم کنه ای خدا، کمکم کنه ای خدا، پنجره ها رو بام کنم، توی این تنهاییام فقط تو رو صدا کنم. ای خدا ای خدا، کمکم کن ای خدا.
صداها میتونن دنیای مخصوص خودشونو داشته باشن. صدای یه لحظه خاص توی سکانس فیلم، یا صدای آدمی که میتونه راه باز کنه دلت.
چی شده؟
خب برای چی باید اینقدر چشای من بسته باشن؟
چشمات وقتی خوب میشن که بسته باشن.
چشم بسته به چه دردی میخوره؟
مطمئن باشین بهار نارنج همینجا میمونه تا چشماتو باز کنه.
قول میده. آن هنگام که عطر بهار نارنج در آن کلام مقدس پیچید، من تو را از پشت چشمان بسته هم دیدم، خوبی های تو را و لطف تو را. بهار نارنج را به نسیم بسپار و اگر خواسته ام را خواستی، کتاب را به نشان عهدی میان ما با خود ببر، اگر نه بماند. فرهاد هرندی.
در چهارم، دعوای خانوادگی. صحنه اول، خانه‌ای در خیابان جمهوری، طبقه اول، مادر و دختر در حال حرف زدن، ساعت 20:20.
چند روزی از رفتن بنیامین گذشته بود. معلوم نبود این همیشه خونه بهبوده یا رفته مسافرت. عزم خانم شاکی وارد سالن شد و رو به زهره که داشت رو میزا رو مرتب میکرد گفت: بنیامین خبر داری؟ نمیدونم کجا رفته. زهره بیمیل به حرف مادر و رفتن بنیامین گفت: والا اونجوری که شما باهاش سر هیچ و پوچ دعوا کردی، خب معلومه غرم کنه میره. من چه میدونم کجاست؟ عزم خانم ابرویی به هم کشید و اومد نزدیک زهره بگفت: یعنی نرفته خونه اون پسره کافچی؟ زهره گفت: وای مامان، کافچی چیه؟ بهبود، اون روزم جلو خواهرش گفتی. بده خوب. اعظم خانم عصبانیشو گفت: کافه چیه دیگه؟ ببین زهره، اگه میخوای طرفداری داداشتو بکنی، پشو همین الان از جلو چشام برو. من نیدی سر اون دختره چجوری دهنشو وا کرد، هر چی خواست گفت، بعدم درو پیکرو به هم کوبید رفت. زهره با خون سردی گفت: خب مادر من هم دیگه رو دوست دارن، تو هم خیال میکنی این همه سختگیری نتیجه میده؟ اعظم خانم اخمشو کرد تو هم و دندوناشو به هم فشار داد و گفت: سر و ریخت دختره رو دیدی؟ آخه من اینو به کی نشون بدم بگم عروسمه؟ حرف زدنشو ندیدی آخه؟ مامی خانوم درد اسم دارم من، گشته چی پیدا کرده باسم؟ زهره آروم طوری که مامانش عصبی نشه گفت: خب مامان جون اینجوریه دیگه، مدل دختره این شکلیه، بنیامینم خوشش اومده. عزم خانوم تا اومد جوابشو بده تلفن خونه زنگ خورد. زهره جواب داد: بله. سلام، کجایی؟ خوبی؟ اعظم خانم بالا سر زهره وایساده بود و با ایما اشاره میگفت: بپرس کجاست. زهره گوشی رو زد رو آیفون. بنیامین گفت: ای بابا، شما اون نامه من نخوندین؟ براتون نامه نوشتم، زدم رو آینه میزم، چطور ندیدین؟ 3 روز من رفتم، یعنی نرفتین تو اتاق من؟ بعدم خندید و گفت: حالا هی من با خودم میگم اینا چرا زنگ نمیزنن. زهره گفت: خب من رفتم ولی نامه ای در کار نبود. همینجوری که حرف میزدن رفتن تو اتاق بنیامین. چشم چرخوند و یهو پشت میز رو دید، بله اونجا افتاده. بنیامین گفت: راستی من خونه این پسر کافه چیم به قول مامان. زهره گفت: کی میای خونه حالا؟ بهبود بلند بلند گفت: امشب بیا این کافه واسه آشتی کنون، پشین بیای مهمون من. بعد بنیامین گفت: میدونم رو بلنگوه، پشین بیاین حرف بزنیم. نامه رو که گم کردی تو اون خونه زهره، حداقل خودتون رو گم نکنی. بعدم قطع کرد. زهره نامه رو گرفت طرف مادرش رو عروش خوند. مامان نگاه، حیف نون، آخه یه نامه درست حسابی می نوشتی، آدم یکم ناراحت بشه غصه بخوره. با سلام، من رفتم اما بر می گردم، زیاد خوشحال نباشید، رفتم پیش بهبود، نگران نشید. راستی بازم فکر کنید که عروسی من چی می خواهیم بپوشیم، چون به زودی همونی که دوست ندارین رو به همسری بر می گذینم. اعظم خانوم نمی دونست دست این پسر بخنده یا گریه کنه و جیغ بکشه.
ای که می سوزی و می سوزانیم، ایش پشت پلکت شب به شب زندانیم. ای جان، ای نگاه بی گناهت آسمان. ای جان، خاطراتم مانده بی تو زیر باران. ایش از قمت دیوانم، شانم برگرد، راه برگشتی اگر هست. ایش دل به دریا میزنم، توفانیم امشب، مستم از جمی ترسانیم. بی تو هرچه دارم رفته از دست.
خب نوبت رسید به من و در آخر قصه آخر رو من بگم دیگه، از پشت دری که وایسادم و داستانش رو شنیدم. الان از نامه بگیم کسی خاطره داره ازش؟ همه چی شده تو گوشی و کامپیوتر. خوبه به نظرم ها، چون اینطور مطمئن میشی که نامه مکتوب یا حرفی که خواستی بزنی حتما به دست طرف رسیده. نامه با همه قشنگیش ممکن بود یه وقتایی به دست طرف نرسه، اتفاق بود دیگه، پیش میومد. اتفاقا یه زمانی یه نامه گم شده رسید دستمون. وقتی دبیرستانی بودم موقع برگشت از مدرسه با دوستام که دوتاشون اتفاقا هم محلیم بودن یه نامه پیدا کردیم برش داشتیم، چون روش پر عکس گل و قلب بود بدون تمر و بدون هیچ آدرسی. آوردیمش خونه و یواشکی بازش کردیم. بله، یه نامه عاشقانه بود که اینطور شروع می شد: ای عشق من، برایت با تمام وجود می نویسم تا شاید کلمات بتوانند دلتنگی من را بیان کنند. دو صفحه پشت و رو وصف دلتنگی کرده بود. به کی؟ به مریم نامی. حالا ما تو محل سه تا مریم دم بخت داشتیم، اما کی نامه را نوشته بود؟ یاسر. یاسر کی بود؟ پسر آقای حقی که اولین آپارتمان محله رو داشت. پولدار بودن و جزو اولین نفرایی که خونه قدیمیشون رو کوبیدن و یه آپارتمان سه طبقه از توش در آوردن. حتما نامه از دستش افتاده بود. ما هم قصد داشتیم برسونیم به دست مریم گیرنده نامه، ولی نمیدونستیم کدوم مریم رو میگه. خلاصه کاری نکردیم. اون موقع فقط حسرت خوردیم که کاش ما گیرنده نامه بودیم. البته دیگه ما تو محل می دونستیم یاسر عاشق شده. الان این چیزا خیلی عادیه. اون موقع ها خیلی حرف گندهی بود عشق و عاشقی. هر کسی جرأت نداشت به زبونش بیاره. آخرش هم ما نفهمیدیم مریم کی بود. ولی یاسر چند سال بعد با یکی از فامیلای دورشون ازدواج کرد. یادش به خیر. اون موقع چقدر برای هم نامه می نوشتیم. نامه یواشکی سر کلاس. نامه هایی که خیلیش افتاد دست معلم و ما خودمونو زدیم به اون راه، چون زیر همش می نوشتیم مریم. همون مریمی که نمی دونستیم کیه، ولی شده بود رمز ما دوستا. آخ که چقدر مشتاق دیدار اون دوستا، اون دوستا و اون محل.
امیدوارم آدم خوشذوقی اطرافتون داشته باشین که عیدی، مناسبتی، چند خط نامه یا یه کارت پستال با دستخط خوش براتون بنویسه و بفرسته. راستی الان دیگه کسی کارت پستال میفرسته؟ بچه های امروز میدونن کارت پستال چیه، چه کاربردی داره؟ نمیدونم، به هر حال شاید اون آدم خوشذوق خود شما باشید. عمری باقی باشه به همراه دوستانم در این برنامه، فردا همین ساعت و در همین موج کنارتون خواهیم بود. مشتاق دیدار.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربانانی که در پهن‌دشت گستردهی همچون ایران آباد و سرافراز و سربلند هستید و نفس میکشید. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و لحظه های زندگیتون پر از آرامش و عشق باشه انشالله. به این بخش از برنامه خودتون از رادیو سبا خیلی خیلی خوش آمدید.